ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیوی پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سفیر امریکا در کابل میگوید تلاش دارند تا پایان ماه می کنفرانس استانبول در مورد صلح افغانستان آغاز شود. با آغاز مرحله خروج قوای بین المللی از افغانستان سوال پیدا می شود که این کشور در کدام بخش ها آسیب پذیرتر است. یک تحلیلگر می گوید
نیروی امنیتی دفاعی افغان قابلیت تهدیده دارند. نگرانی کلان ما ایست که شکست سیاسی صورت بگیرد.
رئیس جمهور امریکا اظهار می دارد قوای امریکا در افغانستان وظیفه خود را تکمیل کردند و او در این رابطه به کشته شدن رهبر القاعده اشاره می کند.
ما اسامه بن لادن را به عدالت سپردیم و تهدیدهای تروریستی القاعده را کاهش دادیم.
تلفات در برخوردها در سرحدات تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر شد. ده ها اثر باستانی سرقت شده از موزیم ملی افغانستان دوباره به این موزیم برگردانده شدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
اصلاحات در گمرکات یکی از نگرانی ها و از همچنان از علاقه کاری رهبری وزارت مالیات.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
وزارت امور صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد بر ادامه حمایت امریکا از دولت و مردم افغانستان تاکید کرد. مقام های ولایت بغلان از کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول چند کودک در این ولایت خبر دادند. و شمار کشته شده های ازدحام در یک جشن در اسرائیل به بیش از 40 تن رسید. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان بر ادامه حمایت امریکا از دولت و مردم این کشور تاکید کرده. این را وزارت امور صلح افغانستان در یک خبرنامه گفت. بر اساس خبرنامه، آقای خلیلزاد در دیدار دیروز در شهر دوحه از تلاش‌های ایالات متحده برای تسریع روند صلح نیز خبر داد. آنسو محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز بر رسانه‌ها گفته که زلمه خلیلزاد با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و دیگر اعضای این گروه ملاقات کرده. پس از آن که ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد، طالبان از توقف گفتگوهای صلح بین افغانها در قطر خبر دادند. مقام‌های ولایت بغلان از کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول چند کودک در ولسوالی خنجان این ولایت خبر دادند. عبدالناصر راسخ ولسوال خنجان برادیو آزادی گفت رویداد پس از حمله طالبان بر خانه یکی از نیروهای پلیس محلی رخ داد.
متاسفانه تعداد 8 نفر از همشهریان محترم والیان ما که از بستگان و همسایه های مجیبولای سرباز ما بودند متاسفانه وار شهید شدند، که اما مردم ملکی و مردم بیگناه هستند که در بینشان اطفال 12 و 13 ساله هم شامل این 8 نفر است.
طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. خنجان که از ولسوالی های امن بغلان محسوب می شد در این اواخر به شدت صحنه ناامنی ها بوده. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید 30 بازیکن جدید برای تیم ملی فوتبال کشور برگزیده شدند. قرار است 26 تن آنها تیم ملی را در کمپ تمرینی از 20 تا 30 ماه می امسال در امارات متحده عربی همراهی کنند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال دیروز بر رادیو آزادی گفت تیم ملی در کنار حضور در کمپ تمرینی در 25 می با اندونزیا و در 29 می با سنگاپور به میدان خواهد رفت.
فدراسیون فوتبال افغانستان امیدوار هست که با برگزاری کمپ تمرینی امارات تیم ملی ما بتانه نتایج مفیدی را در مسابقات پیشرو کسب بکنه و انشالله که با دست پر به افغانستان برگردیم.
به گفته مشعوف، بازیکنان جدید در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیای سال 2023 نیز حضور خواهند داشت. افغانستان در 3 جون 21 با بنگلادش، در 11 جون با عمان و 15 جون با هند مسابقه می‌کند. وزارت صحت اسرائیل میگوید دست کم 44 تن به اثر ازدحام در جشن مذهبی یهودیان ارتدوکس در شمال آن کشور کشته شدند. عمدترین اداره خدمات امداد و نجات اسرائیل موسوم به میگن دوید آدم امروز گفت بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند و وضعیت اضافه از 20 تن آنها وخیم است. گزارش ها در مورد علت وقوع این رویداد در طول شب زد و نقیض است. روزنامه هارتس به نقل از پلیس گزارش داده که سراسیمگی هنگام لغزیدن مردم روی زینه به وقوع این رویداد انجامید، اما در گزارش های اولیه گفته شده بود که ساختمان در این گرد همایی فرو ریخته. قرغزستان تعداد کشته شدگان در اثر درگیری در منطقه مورد مناقشه مرزی با تاجیکستان را 13 تن اعلام کرده. وزارت صحت قرغزستان امروز گفت 134 تن دیگر در نتیجه درگیری زخمی شدند. درگیری در ناحیه للک در منطقه بادکن 28 اپریل آغاز شد و 29 اپریل پایان یافت. پلیس منطقه بادکن قرغزستان شهروندان تاجیکستان را مقصر دانسته و گفته است آنها بر یک واحد اردو در روستای کوکتاش آتش گشودند. گزارش شده که از جانب تاجیکستان در نزدیکی قریه یکسای قرغزستان نیز تیراندازی شده. نیروهای گارد مرزی تاجیکستان ادعای قرغزستان را رد کردند. آنها گفتند پرسنل نظامی آن کشور نخست بر واحدهای مرزی تاجیکستان در نزدیک مرکز توزیع آب موسوم به گالاونای آتش گشودند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده از اوکراین دیدار خواهد کرد. در میان افزایش تنش‌های واشنگتن و مسکو به خاطر تقویت حضور نظامی روسیه در منطقه، شبکه خبری CBS گزارش داده است که بلینکن در گفتگوی با این شبکه که در 2 می پخش می شود سفرش به اوکراین را تایید کرده. تقویت حضور نیروهای روسی در هفته های اخیر در نزدیکی مرزهای اوکراین و شبه جزیره کریمیا نگرانی های را در کیف پایتخت اوکراین و نیز غرب در مورد احتمال افزایش جنگ به میان آورده. اما مسکو در 23 اپریل اعلام کرد که روند بیرون کشیدن نیروهایش را آغاز کرده. روسیه در سال 2014 کریمیای اوکراین را جزو خاک خودش ساخت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید آمریکا تلاش میکند که نشست استانبول تا پایان ماه می برگزار شود. راس ویلسون در گفتگو با تلویزیون تولو نیوز با اشاره به نشست استانبول گفت که جامعه جهانی و طرفهای دخیل در روند صلح افغانستان در انتظار یک نتیجه مطلوب از این نشست هستند. این اظهارات در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر دیدار کرد. در خبرنامه‌های نشر شده از سوی دولت و طالبان هدف این دیدار بحث روی مسائل مربوط به روند صلح خوانده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
راس ویلسون سفیر آمریکا در کابل روز گذشته در یک گفتگو با تلویزیون تولو نیوز گفته که آمریکا برای برگزاری نشست استانبول تا پایان ماه می تلاش میکند. وی گفت که همه طرفهای داخل در روند صلح افغانستان در تلاشند تا از طریق گفتگو یک راه حل جامع برای بحران جاری افغانستان پیدا کنند. و افزود
من فکر میکنم ایالات متحده مصمم است که تلاش کند تا کنفرانس صلح در ترکیه برگزار کند، همان کنفرانسی که به تعویق انداخته شد. آنان حالا به یک تاریخی پس از ماه رمضان در اواخر ماه می نگاه میکنند. تلاش ما با همسایه های افغانستان، طرف های بازیگر جهانی، اینجا مقام های افغان و طالبان این است که به میز مذاکره برسیم.
آقای ویلسون گفته که این فرصت مناسبی برای طرفهای جنگ افغانستان است تا به یک نتیجه مطلوب برسند. این اظهارات در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر دیدار کرده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان با نشر خبرنامه گفته که شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان به روز پنجشنبه با زلمه خلیلزاد در پیوند به مذاکرات صلح دیدار و گفتگو کردند. در خبرنامه آمده که آقای خلیلزاد در پیوند به اقدامات آمریکا برای تسریع روند مذاکرات صلح صحبت کرده و یک بار دیگر بر حمایت دوامدار کشورش از حکومت و مردم افغانستان تاکید کرده است. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده تاکید کرده که زلمه خلیلزاد با ملا برادر و برخی اعضای دیگر هیئت مذاکرات این گروه دیدار و گفتگو کرده است و افزوده است:
محترم لبرادر اخون، معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان و هیئت همراهشان با دکتر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح و هیئت همراهشان دیدار کردند. در این دیدار هر دو طرف در مورد اوضاع فعلی کشور، روند فعلی صلح و موضوعات مربوطه و زیربط گفتگو کردند.
آقای خلیلزاد در حال بعد دو هفته که هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان از چندین هفته به این سو هیچ دیدار با هم نداشتند. این در حالی است که انتظار می‌رود امروز نشست ترویکا با حضور اعضای این نشست در پیوند به افغانستان برگزار شود. حامد تعظیم معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که افغانستان به اشتراک در تمام نشست‌های این چنینی ادامه می‌دهد. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که راس ویلسون سفیر امریکا در کابل میگوید امریکا تلاش میکند که نشست استانبول تا پایان ماه می برگزار شود. این در حال است که مرحله خروج قوای امریکا از افغانستان آغاز شده. این عمل در بین مردم افغانستان نگرانی ها را در رابطه با آینده افغانستان بیشتر ساخته. اما سوال اینجاست که افغانستان در کدام بخش بیشتر آسیب پذیر است، نظامی یا سیاسی؟ تمیم آسی رئیس مرکز مطالعات جنگ و صلح میگوید:
خوب، اساسا نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از 4 سال از به طرف که عملیات ها را تقریبا مستقلانه انجام میتن، اضافه تر از 90% عملیات ها را انجام میتن و طبعا کمک هوایی، استخباراتی، لوجستیکی و مالی را نیروهای خارجی برشون مهیا میساخته. در قسمت از این که آیا اینا میتونن مستقلانه دفاع کنن، اونا ما میبینیم که اکثریت تلفات هم از ایناست و جنگ رو اینا در میدان های جنگ انجام میتن میره نتیجه دفاعی افغان، ولی نیاز مبرم به کمک های اطلاعاتی، لوجستیکی، تخنیکی و مالی دارن که او توانمندشان میسازه که در جبهات جنگ بجنگن. تا زمانی که امو 4 عنصر کمک مالی و تخنیکی، لوجستیکی، هوایی وجود داشته باشه از طرف امریکا و متحدینش که گفتن تا سال 2024 رو ادامه میتن، در اون قسمت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قابلیت تهدید دارن. نگرانی کلان ما ایست که شکست سیاسی صورت بگیره. وقتی که شکست سیاسی صورت گرفت، منتج به شکست نظامی میشه و باز بعض از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خدای ناخواسته، اگرچه یک نیروی بسیار مسلکی و ملی و بی‌طرف خود نگاه کرده تا حاله، میشه که بازی با خطوط حزبی و قومی و اینان بشکنه.
تمیم آسی رئیس مرکز مطالعات جنگ و صلح بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حدود 10 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، حکومت افغانستان هنوز هم این شبکه را برای افغانستان و جهان یک تهدید می‌شمارد. اسامه بن لادن 2 ماه می سال 2011 در نزدیکی اسلام آباد در منطقه بتابات پاکستان توسط نیروهای خاص امریکا در خانه‌اش کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا اخیراً گفته که تهدید القاعده در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته کاهش یافته. اما شماره از آگاهان اظهار نگرانی می‌کنند که احتمال دارد پس از خروج نیروهای خارجی القاعده گام‌های سریع را در احیای فعالیتش بردارد. جزئیات بیشتر در این گزارش. The United States has conducted
an operation that killed Osama bin Laden. این اظهارات نزدیک به 10 سال پیش باراک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا درباره کشته شدن اسامه بن لادن رهبری القاعده است. حکومتی آن زمان آمریکا در بیانیه گفت که کشتشان اسامه بن لادن گام مهم در جهت برچیداشتن هسته مرکزی القاعده است که انتظار می‌رود فعالیت‌های تروریستی این گروه در سراسر جهان را کاهش دهد و امنیت مردم تامین شود. 10 سال پس از این رویداد جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز بر این باور است که شاید تهدیدات شبکه القاعده زیاد کم شده است. آقای بایدن روز پیش در نخستین سخنرانیش در کنگرس آمریکا پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور این کشور، جنگ آغاز شده آمریکا در مقابل القاعده را موفق دانست.
ما اسامه بن لادن را به عدالت سپردیم و تهدیدهای تروریستی القاعده را کاهش دادیم. پس از شجاعت و قربانی 20 ساله آمریکا، حالا وقت آن فرا رسیده که ساکر ما به خانه برگردند.
آگاهان میگویند که در پیوند به تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان، باور رئیس جمهوری آمریکا روی همین نقطه متمرکز است که شاید القاعده شکست خورده است. اما حکومت افغانستان هنوز هم القاعده را برای امنیت منطقه و جهان یک تهدید نشمارد. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 7 صفر در نشست خبری در کابل از عواقب ناگوار فعالیت گروه های تروریستی که در افغانستان جنگ میکنند هشدار داد.
این جنگ جنگ منطقه‌ای است، این جنگ جنگ جهانی است. گذاشتن تمام مسئولیت ها نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار درست نیست، خاطر از این که ما در آینده تمام منطقه به این تهدید مواجه میشن، بهتر است که پیش از این که بسیار دیر شود همگی یک جای بالای ازی تهدیدات کار کنیم.
در همین حال یک منبع معتبر در امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت که این گروه هنوز هم در ولایت‌های مختلف فعال است و با طالبان روابط نزدیکی دارد. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 30 سال گذشته بر رسانه‌ها گفته بود که هنوز هم نزدیک به 300 عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند که همکاری نزدیکی با گروه طالبان دارند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد ندعاها میگوید که آنان توافقنامه دوحه را که یک بخش آن قطع رابطه با گروه های تروریستی است عملی کردند. اما پس از 20 سال مبارزه نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون که این نیروها افغانستان را ترک میکنند، آیا القاعده هنوز هم برای افغانستان یک تهدید است؟ شفیق همدم یکی از آگاهان میگوید:
البته باز بین بردن اسامه بن لادن نیروهای آمریکایی تانست که قصد البته یا انتقام حادثه 11 سپتامبر از شبکه القاعده و از اسامه بن لادن بگیره، اما با کشته شدن اسامه بن لادن شبکه القاعده از بین نرفت. این شبکه هنوز هم در خاورمیانه، در آسیای جنوبی، بالخصوص در بین سرحدات افغانستان و پاکستان فعالیت داره.
پس از کشته شدن رهبر شبکه القاعده، رهبر این گروه به ایمن الزواهری سپرده شد که خبرهای درباره مرگ او نیز به نشر رسیده است. اما آخرین ویدیوی مربوط به او در 12 مارچ سال جاری درباره وضعیت بد مسلمانان برما به نشر رسید. در یک سال گذشته امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 4 فرد مهم شبکه القاعده در افغانستان خبر داده که بیشترشان در مناطق تحت کنترل طالبان کشته شدند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرقیزستان اعلام کرده که در درگیری مرزی با تاجیکستان 13 تن کشته شدند. در این درگیری 134 تن هم زخمی شدند. وزیران خارجه دو کشور اواخر دیروز گفتند که درباره آتش بس به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
درگیری مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که باشنده های دو طرف مرز به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند. وضعیت با سرعت و وخامت گرایید و منجر به تبادل آتش میان نیروهای دو کشور در محله لیلیک منطقه جنوب غربی بادکین قرقیزستان شد. یک روز بعد از درگیری وزیران خارجه قرقیزستان و تاجیکستان روی آتش بس توافق کردند. این دو مقام نوقت دیروز پنجشنبه 29 مای اپریل همچنان به توافق رسیدند که کشورهایشان نیروهای خود را عقب بکشند و منازعه را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند. قرقیزستان میگوید که شمار کشته شدگان درگیری به 13 تن رسیده است. وزارت صحت این کشور امروز گفت که این درگیری مرزی 134 زخمی نیز بر جا گذاشته است. مقام‌های محلی منطقه بادگین گفته که 13500 قرقیز از روستاها در امتداد مرز تخلیه شدند. پلیس قرقیزستان در این منطقه شهروندان تاجیکستان را ملامت کرده و گفته که آنها بر یک واحد نظامی در روستای کوکتاش تیراندازی کردند. گزارش شده که آتشباری از جانب تاجیکستان در نزدیک روستای آکسای قرقیزستان نیز صورت گرفته. اما گارد مرزی تاجیکستان آنچه را قرقیزستان بیان کرده رد کرده و گفته است که نخست نظامیان قرقیز و واحد مرزی تاجیکستان در نزدیک مرکز توزیع آب گلوفنوی تیراندازی کرده بود. این مرکز در منطقه موقعیت دارد که مقام‌های تاجیکستان ادعای مالکیتش را می‌کنند. کشور اقتدارگرای تاجیکستان که بر اطلاعات کنترل شدید دارد در مورد میزان تلفات تا حد زیاد خاموشی اختیار کرده و صرف گفته که دو شهروند آن کشور بر اثر اصابت گلوله در ناحیه گلوز زخم برداشتند. با گفته دوشنبه 7 تن از باشنده های محلی نیز در درگیری زخمی شدند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 مناقشه در بسیاری از مناطق مرزی آسیای میانه وجود دارد که رویدادهای متعدد توأم با آتشباری مرگبار را به همراه داشته است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وضعیت ویروس کرونا در هند بدتر از گذشته شده و شفاخانه ها با کمبود جدی بستر، اکسیژن و ادویه روبروند. در این حال چندین کشور کمک‌های فوری صحی را به هند فرستادند تا از گسترش بحران جلوگیری شود. اکنون شمار رسمی مبتلایان در هند به نزدیکی 19 میلیون تن رسیده و مرگ و میر هم به بیش از 208 هزار تن افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
جنگ‌های داخلی و کاوش‌های غیرقانونی شاید صدها اثر باستانی افغانستان.
با بدتر شدن وضعیت هند پس از موج شدید همگیری ویروس کرونا، ارسال کمک‌های صحی به این کشور ادامه دارد. نخستین محموله کمک‌های آمریکا امروز به دهلی نو رسید. این کمک‌ها شامل دستگاه‌های تنفسی، مولد اکسیژن، ادویه و سایر وسایل ضروری طبی است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که حکومت این کشور تا 100 میلیون دلار با هند در مبارزه‌اش با بیماری کووید 19 کمک میکند. در روزهای گذشته امارات متحده عربی، اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و آیرلند هم به کمک‌های طبی با هند ادامه دادند. اما وضعیت در این کشور با بیش از 1.3 میلیارد جمعیت خیلی به سوی بدتر شدن روان است. اکثریت شفاخانه ها دیگر گنجایش بیماران را ندارند، اکسیژن و دستگاه های تنفسی هم خیلی محدود است و کار را مشکل کرده. وزارت صحت هند امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 386 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و مرگ و میر هم در یک شبانه روز گذشته به نزدیکی 3500 تن رسیده. برای دفن گروهی قربانیان هم نه فرصت است و نه هم کارگر. بنابراین صدها جسد به صورت گروهی سوختانده می شوند. اکثریت از کشورها با این اعلام همبستگی کرده و پیام دادند که در این وضعیت در کنار آن کشور ایستادند. در افغانستان پیام ویدیویی به اشتراک گذاشته شده که در آن هنرمندان، ورزشکاران، کارمندان رسانه‌ای و مردم همبستگیشان را با هند اعلام کردند. آریانا سعید آوازخان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، راشد خان کرکتباز شناخته شده، انارکلی هنریار نماینده شورای ملی افغانستان و ده ها تن دیگر این پیام را در توییتر به اشتراک گذاشتند.
در این روزهای سخت
ما اظهار همدردی میکنیم
با مردم عزیز هندوستان.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا به حتماً ځلیږي
با استقامت شما.
این روزهای سخت
پایان خواهد یافت. با شما هستیم هندوستان.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فاطمه والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه که
من به قولی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه ولایت به ولایت امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. از ساعت 2 تا 3 سر میزنیم به ولایت کندهار و از ساعت 3 تا 4 به ولایت کاپیسا میرویم. مشکلات این ولایت ها را، سوال ها و نظریاتتان را درباره این دو ولایت شما می توانید از طریق فیسبوک یا با تلفن و یا با اسمس به رادیو آزادی و مهمانان و میزبانان این برنامه برسانید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. 33 اثر باستانی سرقت شده افغانستان از امریکا به موزیم ملی افغانستان بازگردانده شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید این اثرها در نتیجه حفرکاری و کاوش در افغانستان به دست آمده و به کشورهای دیگر قاچاق شده بودند. این آثار هفته گذشته به گونه رسمی به سفارت افغانستان در واشنگتن سپرده شده و دیروز از سوی وزارت خارجه افغانستان رسماً به موزیم ملی کشور داده شدند. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
جنگ‌های داخلی و کاوش‌های غیرقانونی. شاید صدها اثر باستانی افغانستان هنوز در موزیم‌های کشورهای دیگر مانده است. تازه 33 اثر باستانی افغانستان از آمریکا به کابل انتقال داده شدند. این اثرها به دوره‌های آیین بودایی، هندونیزم و اسلامی مربوط سده‌های دوم و سوم میلادی و نخستین سده‌های اسلام برمی‌گردد. صابر محمد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، به رادیو آزادی گفت:
نزدیک به 32 رقم آثار که از سوی یک شخص در سارنواله در ایالت کالیفرنیا شناسایی شده بود، در نتیجه یک عملیات داخلی آنان این به دست آمد، در دست حکومت آمریکا افتید و حکومت آمریکا پس از شناخت آنان که دانستند این به افغانستان ارتباط دارد و سفارت افغانستان در آمریکا تسلیم کردند. این آثار خوشبختانه امروز به کابل رسید.
این اثرها که شامل تندیس‌های بودا نیز می‌شوند، امروز پنجشنبه از سوی وزارت خارجه به موزیم ملی کشور سپرده شدند. با این همه، به علت نبود یک آمار مشخص از داشته‌های باستانی، دولت افغانستان تاکنون نمی‌داند که چه شمار این اثرها به کشورهای بیرونی قاچاق شدند. در سال‌های پسین حکومت افغانستان صدها اثر باستانی را که به بیرون قاچاق شده بود به افغانستان بازگرداند. اما به گفته مقام‌های وزارت اطلاعات فرهنگ کشور، هنوز صدها اثر باستانی ارزشمند ناپدید است. بیشتر این اثرها در نتیجه جنگ‌های داخلی و کاوش‌های غیرقانونی به بیرون قاچاق شدند. شمار از باستان شناسان می‌گویند افغانستان کنونسیون‌های با نهادهای بین‌المللی امضا کرده و کشورهای عضو آن باید اثرهای باستانی قاچاق شده افغانستان را دوباره به این کشور برگردانند. عمر خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی و کارشناس امور اثرهای باستانی:
در یک آغاز نه بلکه مخی هم دست اثر
این یک آغاز نیست،
بلکه پیشتر از آن نیز پلیس نیویورک اثرهای مربوط به افغانستان را به این کشور سپرده است. انتظار داریم وزارت اثرهای بیشتر را بر بنیاد یک تفاهم پس به این کشور بازگرداند.
در حالی که وزارت اطلاعات فرهنگ از تلاش‌ها برای تامین امنیت مکان‌هایی که در آنها اثرهای باستانی این کشور وجود دارند سخن می‌زند، اما کارشناسان به این باورند که در بخش‌های ناامن هنوز کاوش و کندنکاری‌های غیر قانونی وجود دارد و اثرهای باستانی این کشور به بیرون قاچاق می‌شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar